أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه به اینکه در آستانه 16 سالگرد رحلت امام بزرگوار پیر جماران سیدنا الاستاذ الامام سلام الله علیه هستیم، گرچه ما هر روز اداء دین در حق خودمون نسبت به زحمات او و رنجهایی که برای اسلام و ملت کشیده است ادا می کنیم، چون هیچ روزی بر مباحثه ما نمی گذرد جز اون که چندین مرتبه نام امام مطرح می شود. و از روزهایی که تحریر الوسیله امام از نجف به ایران آمد، از همون روزها ما محور بحثمون را تحریر الوسیله قرار دادیم و به حول و قوه الهی هم تا امروز این راه را ادامه داده ایم و انشاءالله بعد هم خدا توفیق بده ادامه بدیم. اما در این حال یه مقدار امروز میخوام بیشتر نسبت به اون پیر جماران و عارف وارسته صحبت کنم که برای خودم و شماها تذکری باشد و یاد او و زحمات او را گرامی بداریم و زنده بداریم، که زنده داشتن امام زنده داشتن اسلام است به نسبت و حد خودش، و زنده داشتن فقه و فقاهت است. آغاز سخنم را با یک جمله شروع می کنم که علامه در خلاصش راجع به جعفر ابن محمد ابن قولویه استاد شیخ مفید که قبرش در کنار قبر شیخ مفید است در کاظمیین، که انشاءالله موفق به زیارت بشیم، شروع می کنم. علامه درباره جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کامل الزیارات می فرماد ان کل ما یوسف به الناس من جمیل و ثقت و فقه فهو فوقه. میگه هرچه که از وساقت و از فقه و از زیبایی های معنوی و جهات انسانی درباره دیگران گفته شود، جعفر ابن قولوی بالاتر از آن است. این جمله را بندم به نوبه خودم و از طرف شما هم نسبت به امام عرض می کنیم. ما می گوییم امام ما و سید استاد ما از اون چی که راجع به وساقت، تقوا، فقاهت، عرفان، فلسفه و امثال اون از خوبی ها گفته شود، در این عصر و در این قرن بلکه در عصرهای دیگر هم امام بالاتر بوده و فوق او بوده. چگونه علامه نسبت به جعفر ابن قولوی اون جمله رو میگوید، ما هم به خود اجازه میدهیم و بلکه لازم است که بگوییم هرچه از خوبی ها امروز شما درباره دیگران بگویید، امام فوق آن است و بالاتر از اوست. اگر از سخن از فقاهت است، امام بالاتر است از فقیهی که سخن از فقاهتش گفته می شود. اگر سخن از تقوای افراد است، امام بالاتر است. اگر سخن از عرفان است، امام بالاتر است. اگر سخن از تدبیر امور جامعه است، امام بالاتر است. اگر حفظ استقلال و حوزه را به کسانی نسبت می دهیم، امام بالاتر است. هر خوبی را که شما بگویید بنده عرض می کنم امام فوق اونها بوده و بالاتر بوده. این آغاز سخنم. و اما راجع به زندگی امام و درسهایی که ما از زندگیش میتونیم بگیریم و به نسلهای آینده هم در حد خودمون منتقل کنیم، درباره تدبیر امور جامعه که به نام سیاست نامگذاری می شود، گرچه سخنها فراوان و بحثها زیاد شده، اما بنده در این بحث به چند جمله اکتفا می کنم و سراغ جهت دیگر زندگی امام می روم که مربوط به کار ما هست. در بعد تدبیر امور جامعه و سیاست، از نظر عملی و از نظر علمی امام تدبیر امور جامعه را همراه با بزرگواری، همراه با مروت، همراه با مدارات، همراه با رفق با افراد، همراه با عدالت، همراه با قسط و در یک کلمه همراه با رنگ الهی و در کلمه دیگر همراه با انصاف. امام جامعه رو اداره می کرد و تدبیر می نمود امور جامعه را، چه در نهضتش و چه بعد از انقلاب نهضت و در زمان حاکمیتش، اما همراه با همه این فضائل اخلاقی که شما در کافی فضائل اخلاقی رو وقتی نگاه می کنید، امام حکومتش با همه اون فضائل اخلاقی ها بوده. و با یک عبارتی ساده تر، هدایتش، حکومتش، سیاستش، اداره امور مملکتش همراه با انصاف بوده. همه حقوق بشر، همه آزادی ها، همه دموکراسی ها در این یک اصل اسلامی خلاصه می شود: انصاف. یعنی انسان برای دیگران دوست بدارد اونچه برای خود دوست می دارد و برای دیگران دشمن بدارد اونچه برای خود دشمن می دارد. این خلاصه سیاست امام بوده. و اگر ما بخواهیم به سیاست امام آشنا شویم، باید توجهمون را به اون اخلاقیات و خلاصش در انصاف داشته باشیم تا بتونیم بفهمیم چگونه امام جامعه را هدایت کرده. و هر سیاستی که اینجور بود به نظر بنده سیاست خط امام است، و هر سیاست و تدبیر و امور جامعه ای که اینجور نبود تدبیر خط امام نیست. امام برای مردم سخت ارزش قائل بود. امام از همه چیزش برای اسلام و مردم میگذشت. ما تا چه حد حاضرین بگذاریم؟ امام در اوج ریاست، در اوج مرجعیت، در اوج مراجعات، بعد از آنی که از زندان قیصریه و به تهران آمد، از تهران به قم آمد، امام ریاستش فوق‌العاده بود، رفت و آمد فوق‌العاده، مرجعیت فوق‌العاده. اما در چهارم آبان وقتی دید ملت ایران دارن ذلیل میشوند، میتوانست چیزی نگوید. توقعی هم نبود امام حرف بزند، قضایا خاتمه پیدا کرده بود. اما در این حال از همه چیزش گذشت و اون سخنرانی چهارم آبان را فرمود که بعدش تبعید به ترکیه و بعد هم او را به نجف بردن با نقشه هایی که داشتن، اما نقشه هاشون نقشه بر آب شد. امام در نجف هم توانست نهضت و انقلاب خودش رو هدایت کند. امام در نجف هم توانست حوزه علمیه قم را بهش آبرو و عظمت بدهد. حضرت یعقوبی نقل می کرد و وقتی که به خدمت امام رسیدن، همون روزهای اول، امام فرمود آقای صانعی، من اینجا که آمدم درس رو شروع کردم تا آبروی قوم رو حفظ کنم. شماها که یاد ندارید میگفتن حوزه علمیه قوم حوزه روزخونه ها و بیسواد هاست، در قوم تحقیق نیست، در قوم فقاهت نیست، دشمنان حوزه علمیه. امام فرمود من آمدم در حوزه بزرگ کهنسال نجف، اونجا درس رو شروع کردم تا ثابت کنم قوم مرکز فقاهت است و قوم مرکز تحقیق است و قوم مرکز دقت و مطالعه است. امام همه چیزش رو برای اسلام و مردم داد، مردم هم حقا نسبت به امام ادای وظیفه کردن. مردم ما بزرگوارن. اگر بخواهیم بفهمیم امام چگونه رفتار کرده در دوران نهضت و انقلابش، باید به استقبالش در وقت آمدن به ایران و به بدرقه در تشییع جنازه‌اش بنگریم. این از خط امام. بنگریم مردم چقدر ما رو دوست می‌دارن، مردم چقدر به ما علاقه دارن، مردم چقدر به ما عشق می‌ورزن. با اینکه در دوران سیاست بعد از انقلاب امام جنگ بر ما تحمیل شد، عزیزانی از ملت و از روحانیت به شهادت رسیدند، اما وقتی امام آمد 5 میلیون استقبال کردند تقریبا، وقتی امام به لقاء الله پیوست 10 میلیون جنازه رو بدرقه کردند، دیگه قدرتشون که تمام شده بود، ترس و لرزی هم که نبود. این خلاصه ای از سیاست امام، سیاست مردمداری، سیاست حق حاکمیت برای مردم. امام آمد یک اصل فراموش شده در اسلام رو زنده کرد، اصل جمهوریت، اصل اکثریت، اصل حاکمیت مردم در سرنوشت خودشون و در مصالح و امور خودشون. بحث استنباط نی، بحث رساله عملیه نی. همه دنیا حاکمیت مردم دارد، دانشگاه هم دارد. حاکمیت مردم در امور خودشون ربطی به رساله و استنباط ندارد. رساله و استنباط حساب جداست. امام آمد او را زنده کرد، نظام را به نام جمهوری نام گذاشت، یعنی حاکمیت مردم، یعنی حاکمیت اکثریت، که در فقه ما با این که فراوان جا داشت فراموش شده بود. مردم را به بازی نمی گرفتن، نعوذ بالله انسانهای کوتاه فکر می گفتن مردم چه می فهمن، هر که هست ما هستیم. می گفتن اکثر مردم نعوذ بالله لا یعقلون و لا یشعرون. مردمی که اگر 10 نفرشون اضافه شد در صف جماعت، ثوابش رو فرشتگان نمیتوانن بیان کنن. این معنای مردمه، این معنای اینه که اسلام به مردم عنایت داره. اکثر و عددن در روایات از مرجحات شما که اهل فضل و اهل برداشت‌های فقهی هستید، بنگرید کتب فقهی را، میگه این روایت اکثر و عددن است، اصح و سندن است، اوضح و دلالتن است، بر اون روایت ترجیح دارد. در باب تعارض بینتن کتاب القضا را مطالعه کنید، بینه اکثر بر بینه اقل ترجیح دارد. در کتاب طهاره عروه مطالعه کنید، 4 تا شاهد عادل با 2 تا اگر تعارض کرد، 4 تا را سید بر 2 تا مقدم می دارد. این چه حرف سلطی است که بگوییم مردم بیکارن؟ همه چیز ما مال مردم است. این مردم هن که ما را تا به حال نگه داشتن، این مردم هن که اوضاعهای علمیه را با وجوهاتی که دادن از شیره جانشون گرفتن، با چی به خاطر دادن حوزه را تاله نگه داشتن، نگذاشتن حوزه وابسته به حکومت ها بشود. این مردم هن که جنگ و جبهه را نگاه داشتن، این مردم هن که هر کجا جمعیتشون زیاد بود میشود به اون جمعیت افتخار کرد و میتوان کار کرد. شما بردارید مطالعه کنید در صلات الجماعه، یکی از جاهایی که گفتن امامت کراهت دارد یا جماعت کراهت دارد، جاییست که یک امام جماعتی را مأمومین ازشون خوشش نیاد. اگر مأمومین از یک امام جماعتی ناراضی بودن، فقهایی که مسئله رو مطرح کردن گفتن امامتی این امام جماعت کراهت داره، اما روایاتی رو که صاحب حدائق نقل میکنه اون روایات دلالت روشن داره که حرامه. اگر یک کسی توی مسجدی وایساد نماز جماعت بخونه، مردم نمیخوان این نماز جماعت بخونه، خوششون نمیاد ازش، از روایات برمیاد این کار حرام انجام میده، از عدالت بیرون میره. در اینکه روایات دارد امام جماعتی که مردم راضی نباشند به امامتش مثل سلطان جائره، مثل امام جائره، مثل عبد عابده، روایاتش صاحب حدائق مفصل نقل کرده. بعد میبینید اگر اختلاف پیدا کردن مأمومی، این مأموم میگه یه دمگن این آقا وایس نماز جماعت بخونه ما به شکل دا کن، یه دم میگن اون آقا وایسد. علامه در تذکره ارموزه اکثرشون مقدمن، اونی که اکثر میخوان، اون مأمومی رو که بیشتر میخوان اون مقدم است. حق ندارن هر کدومشون برن یه امام جماعت درست کنن بگن شما اون ور نمازتون رو بخون ما هم این ور، ما با مراد خودمون شما با مراد خودتون، بر اینکه خلاف هدف جماعته، شبهه و حرمت دارد، ایجاد اختلاف میکند. اگر برای یک امام جماعتی رضایت مردم مطرحه، خب چون که صد آمد نود هم بیش ماست، دل اولویه برای پستهای دیگر رضایت مردم مطرح است، رضایت اونم رضایتی از تیب نفس. امام جماعتی که مأمومی نخوندش حق نداره نماز جماعت بخوند، مثل سلطان جائره، مثل عبد عابده. برسیم به بقیه سمت ها، امام جماعتی سمته. حالا گفت از اینجا مش نمونه قهواره، امام آمد اینو زنده کرد. امام در بیاناتش که تو صحیفه شاب شده و مفصل هم بحث کرده، زنده کرد که مردم باید سرنوشتشون را آزادانه خودشون بسازن. نمیشود به مردم گفت باید چنین کنید، باید فقط از آن خداست و از آن معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و از آن مصلحت. یعنی هرگاه تشخیص مصلحتی داده شد اونم با روال خودش، اونم باید نی، مسئله مصلحت است، اونم با روالی که در اسلام نسبت به همه موضوعات داره نسبت به مصلحت هم داره. امام آمدی رو اولین بار زنده کرد، فرمود جمهوری یعنی حاکمیت مردم در سرنوشت خودشون، بعدا اسلامی یعنی قوانینی رو که میخواد مجلس تصویب کنه باید مطابق با موازین باشد، نه مطابق با نظر بنده و جناب عالی، نه مطابق با نظر مشهور از فقها، نه مطابق با نظر شیخ انصاری، نه مطابق با نظر خود امام امت، با موازین. مشکل حله. اینی که ای آقایون بزرگان دست و پا میزنن چی کار کنیم، هر روز یه برنامه پیاده میکنن که این مشکل اصل چهار را رفعش کنن، مشکل وظایف فقهای شورای نگهبان را رفعش کنن، این حل شده است. هیچ احتیاج ندارد حرفایی که بزرگان میزنن چنین کنیم و چنان کنیم، احتیاج ندارد حوزه‌های علمیه را از شیوه سابقین کنار بزنیم. ما هسته فرمونده امام حوزه را هسته شیوه صالحین صالحین مونده ایم و میمانیم. ما که حاضر نیستیم دیگران از بزرگان برامون تصمیم بگیرن، ما به دنبال سلف صالحیم. سلف صالح فتاوا داشتن مختلف، ما هم دنبال اونا داریم. سلف صالح اجتهاد جواهری و مقاصد شیخ انصاری و غیرش رو داشتن، ما هم دنبال او داریم میریم. موازین و به نظر بنده کمتر قانونی میتونه چون مجلس جمهوری اسلامی خلاف موازین باشه. اگر یک قانون مطابق با نظر یک فقیه شد این خلاف موازی نیست. اگر قانون گذراندن که مادر بعد از پدر در فرزند ولایت دارد، بر صغار ولایت دارد و مادر قبل از جد است، قبل از اون پدر بزرگ پیر مرده، مادری که بچه از شیره جانش تغذیه کرده، مادری که بچه رو 9 ماه با همه فشارات تحمل کرده، اگه مجلس قانون گذران که مادر با نبود پدر در فرزندان ولایت داره، این خلاف موازین نی. برای اینکه ابن جنید فرموده ولایت دارد، مثلا ضروری نی، اجماعی نی. صاحب جواهر با اینکه معمولا میگه اجماع به قسمه، اینجا که میرسد میگه لا خلاف معتده، اخلافی که من پیداش کنم نیست. حالا قلو قصای ابن جنه که 1000 سال قد گذاشت موازینه چجور حل کردن من نمیدونم، از اگه بخوام بگم میتونم، اما اونا که قانون اساسی رو نوشتن بزرگانی بودن، صاحبان فضل بودن. درسته در بعض مسائل اجتماعی ممکنه قصور داشتن، اشتباه داشتن، آینده دیگری ضعیف بوده، من اونو نمیتونم بگم، من از نظر فقهی میگم. اما از نظر فقهی این اصل 4 و اصول مربوط به موازین اسلام اصول بسیار عالی خیلی ساده است. اگه مطابق با فتوای یک فقیه بود این خلاف موازین نیست. یه فقیهی که فقاهتش درست باشد، فقیهی که فقاهتش تمام باشد. امام آمد و اسلام رو به سطح جامعه برد، فقه رو اومد تو سطح جامعه. ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم. خود امام در نامه‌ای دارد، مطالعه کنید، به جناب حجت الاسلام هاشمند علی انصاری در جلد 21 ظاهرا صفحه 170 یک دنیایی از بحث داره اونجا. میگه این مباحثات فقهی و اختلافات فقها و حوزوی سابق در حوزه پیاده میشد و همونجا بود، به بیرون نمیرفت. امروز به بیرون رفته. امروز ما از مسائل بیع، مزارعه، اجاره، رهن، مسابقه هی میشموره امام. همه اینا سوال داره، سوالا رو باید جواب داد. امروز باید بانکداری رو جواب داد، امروز باید احیاء اراضی مواس رو جواب داد، امروز باید اینکه یک کسی بلدوزر بندازه، تراکتور بندازه، جنگل ها رو از بین ببره باید جواب داد. امروز مسئله ارتباطاته، صدها سوال هست. ما که نمیتونیم بسنده کنیم در همون حرف دیروزمون. این فقه قنیگی که فقهای ما اینقدر براش زحمت کشیده اند، بیاییم ازش استفاده کنیم. امام میفرماد در مسائلی که ادعای اجماع شده خلاف وجود دارد، هراوان در مسائل اجماعی هم ممکنه خلاف بکرد. پس فوری نیاییم یه مسئله رو بگیم این اجماعیه. خب اصل اجماع برادران اهل سنت ما آمده. اگر اجماع رو اینجوری بخواییم بهش اهمیت بدیم که زیربنای اعتقاداتمون خرابه. مسائل احتیاج به دست داره. من یه جمله رو از شما برای شما که مفصل او را، فارسی او را امام در این صحیفه آورده، از عده شیخ الطائفه بخونم. ببینید شیخ الطائفه ای که صاحب 2 کتاب از کتب 4 معتبر است، بنیانگذار حوزه قوی نجف و کهنسال نجفه که امیدواریم انشاءالله امنیت برگردد کامل به عراق، بنده و جناب عالی بتونیم اونجا بریم کنار قبر امیرالمؤمنین، از اون انوار امیرالمؤمنین و از اون نورانیت های اونها استفاده کنیم. اونایی که کلامشون نور است، اونایی که امرشون رشد است، اونایی که وصیتشون تقواست، بریم اونجا بایستیم مقابل قبر امیرالمؤمنین بگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده و تا آخر اون زیارتنامه رو بخوانیم. من جمله شیخ رو در عده براتون بخوانم تا توجه کنیم. باید بنده و جناب عالی فقه را گسترش بدهیم، باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم، باید محاسن کلام اهل بیت رو به دیگران بگیم. بنده گاهی که این خبرنگارها میان باشون صحبت میکنم، مبانی خودم رو میگم، اینا چشاشون راست وامیستن. بنده بهشون میگم اگه یه کرسی سر چهارراه بشریت بگذارن، من بیام اونجا در مقابل حقوقدانان جزایی و مدنی، در مقابل روشن فکران تحصیل کرده ها بخوام صحبت کنم، از چند میلیارد جمعیتی که امروز داریم 1 میلیارد اضافه مسلمون میشن. برای اینکه من به اونا میگم ها، در اسلام دموکراسی فوق العاده وجود داره، در اسلام حقوق همه مراعات شده. میگم ها قانون قصاص عالی ترین قانون بشریت است. میگم اگه ما در دنیا در اسلام دو تا قانون زیبا داریم، یکیش قانون قصاصه با اون خصوصیاتی که دارد. ما در دنیا اگر قانون زیبا داریم، یکیش اینه که لذکرن اسو از دلون سیعین، لذکرن اسو از دلون سیعین، سهم فرزند پسر 2 برابر فرزند دختر، نه معناش اینه 2 برابره ها. اون دیگه قرآن معنا کرده نه، مثل اون بابا میگفت که تیرن عبابی یعنی انقلاب، اومد ریگه های انقلابیشو زد. این از عالی ترین قانونه. بقیه قوانین رو که براشون مطرح میکنن با بینشی که خودم دارد، اونا صاف میگن آن اسلام اونی نیست که به ما گفتن. به ما گفتن اسلام دین خشونته، به ما گفتن اسلام دین شلاق و کشت و کشتاره، به ما گفتن اسلام دین عذیته، به ما گفتن تو اسلام حقوق مردم مراعات نمیشه. میگم از زندانی اسیر جنگ که فردا به ناس بکشندش، برداری این کتاب الجهاد مطالعه کن، تمام جهات انسانی در حقش باید مراعات میشه. نه تنها بهداشت و سلامتی، اون که حق حیواناست. امروز برای سلامتی حیوان ها دارن فکر میکنن. نمیدونم میخونید این مطالبی رو که مینویسن، نه حتی در ایران برای سلامتی حیوان ها و کیفیت نگهداریشون دارن فکر میکنن. سلامتی که حق جاندار است، حق انسان، حق انسان آسایش فکری، حق انسان اینه که عمرشو نگذاریم تو زندان علکی تلف بشود. حق انسان اینه که اگر میخوای یه انسانی رو سالیان دراز برای چاپ هرچی که زده، آسمونی که زمین نیورده، دیوار مردم که بالا نرسته، مواد مخدره که نیورده ترویج کنه، چاپ هرچی زده، خب هرچی زدی تو را خوشاید، من امکاری کردم تو را خوشاید. یه روز زندان، 2 روز زندان، 3 روز زندان، 1 روز زندان یعنی 24 ساعت وقتی یه نفر رو گرفتن. 1 سال زندان یعنی 366 شبانه روز وقتی یه نفر رو گرفتن. زندانی اسیر جنگ که فردا به ناس اعدام بشود، فرضاً این کتاب الجهاد، این شرایط و این وسائل، تمام حقوقش باید ملاحظه بشود. نه تنها حقوق حیوانی، عرض کردم سلامتی که حق حیوانیه. اون که شما حیوان رو هم اگه دارید باید سلامتیش حفظ کنید، حیوان رو باید ترکش رو بدید، نفقش واجبه، اما عمر یک انسان رو نگذارید هدر برود. وقتی خواستید یک کسی رو زندان کنید، فکر کنید اگر خودمون باشیم خوشمون میاد، چقدرش خوشمون میاد. 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، انصاف، این اسلامه. و اونا خیال میکنن اسلام یعنی بزن با حاضری. ما فرهنگ اسلام رو باید ترویج کنیم. امرو مسائل رفته تو جامعه، چه بخواید چه نخواید. امام آمد به ملت آگاهی سیاسی داد و قبل از اون آگاهی دینی، چه بخواید چه نخواید. به اشکال میکنه، میگه آقا سنگسار کردن یک زن چگونه است، یا کشتن یک انسان چگونه است. شما نیایید هی گرجا بزنیم بگیم آقا اینو صرف نظر میکنیم، به قول شهید مطهری بشیم عاشق ترمز. نه، این حکم ما حالا اجرا نمی کنیم. چی این حکم اجرا نمی کنیم؟ احکام الله باید اجرا بشود. مصلحت اندیشی خدا بیش از مصلحت اندیشی ماست. نه اینکه هر جا به بنبست بسیم دنیا بمونه اعتراض کرد، انسان ها بمونه اعتراض کردن، یا بگیم ملحد و کافر و ملعون برید کنار، یا بیاییم بگیم آقا ما حالا این رو اجرا نمی کنیم. نه، بنشینیم فکر کنیم. فقه شیعه قنیجه، حتی اقل به جامع شتات میرزای قمی مراجعه کن. این جامع شتات میرزای قمی که قبرش مزاره، میگن که الاسته اگه کسی بره سر قبرش فاتحه بخونه حاجتش برآورده میشه. مرحوم آقای تکون میفرمود که من خونه نداشتم، چه لفته رفتم اونجا فاتحه خوندم که خونه دیرم بیاد، اما نگفتم خونه ملکی، گفتم یه خونه اجاره. میفرمود 20 ساله این خونه رو به من داده مالکش، هیچ وقت نمیاد بگه برو بیرون. اگه اون وقت خواسته بودم خونه ملکی، خونه ملکی بهم میداد. خب این میرزا در جامعه شتاب میگه حدود اجرایش مخصوص زمان حضور و مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف. میگه مجازات ها باید به تعذیرات باشه. خب خیلی خوبه، با تعذیرات مسئله حله. تعذیر را مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان فقیه بزرگوار میگه گاهی تعذیر به یه توبیخ به قول حالا یا تو پرونده است. تعذیر به اینه که آبش بگه آب بیاد آب سراهن این بسش، یا توی پروندهش به توبیخ بنویسی بیا نمرت 18 شده، خب مسئله حله. یا بیایید برگردیم به رأی مشهور آیین دادرسی رو بنگریم. آیین دادرسی حدود با آیین دادرسی بقیه امور فرق داره. حدود ارضیه و نمیدونم امثال رجم و زنا که آبروی انسان ها در خطره، یا چهار تا شاهد عادل کلمیل فلم و حله، اینا هیچ وقت نمیشه. یا چهار بار حتی بزرگان گفتن این دیگه لا حیات به دین، گفتن شاهد باید بگد انی ارا به عینی انه مدخل و یخرج. حیا در دین نی، این فقه ماست. باید شاهد عادل یعنی امام جماعت، یعنی مرجع تبلیغ، یعنی امام جمعه، یعنی شما حکمتون عادلید، باید اینجوری ببینید و شهادت بگی. میشه مگه دیگه هیچی دیگه؟ اون ببونیه که خواجه حافظ شیرازی ندیده است. یا چهار بار اقرار، اونم اقرار عن وجدان دینی، اقراری که آمد خدمت امیرالمومنین عرض کرد و تفرنی منو پاسم کن. فرمود چیه؟ گفت زنا کردم. گفت میخولنی چلنی دیونه نی؟ گفته نا، خولنی چلنی دیونه میزنه. فرمود برو. نه بازداشتش کرد نه چیز ازش گرفت، فرمود برو. رفتش. دوباره مدتی آمد، باز روز از نو، روزی از نو. مثل آقا نجفی اصفهان میگن یکی هرچی میرفت سراغش، هر شب هر روز که میرفت وا اسمت چیه چجوریه، اون وقت میگن که یه کسی بود 40 روز رفته بود، هر روز که میرفت هر شب که بعد از نماز میرفت آقا نجفی میگفت اسمت چیه، فامیلت چیه، کارت چیه. شب 40 بابا من مشکل خودم تموم شد، یه مشکل علمی دارم راجع به شما، اونو جواب بدید. آقا چیه مشکلت؟ خب مشکل من اینه که شما با این کم حافظگی چیدو ملا شدید. 40 شب هر شب من میام این اسمت چیه فامیلت چیه. بلا تشبیه امیرالمومنین دوباره گفت آقای اون بیاید کارشناسی کنید ببینید خلنی چلنی عصبانی نی دیونه نی. چهار بار. آخر گفت برو بچه تو بزرگ کن. آخر زامن آمدی تو وسائل نگاه کنید. خب این فقهه. یا بیاید اینجوری حل کنیم، یا بیاید اینجوری حل کنیم. نه اینکه عقب گر کنیم. به نظر بنده عقب گر کنه نظر خود منه، من نظر دیگران محترم برای خودشون، به نظر بنده حل کردن این قصه نیست. شما باید بیاید مسائل رو جواب بدید. من یه مسئله رو براتون بگم، شما جواب بدید. نمیشه که همینجور چشمونو ببندید. مستحب است که زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشه، از فشار قبر هم نجات پیدا میکنه. درست؟ حالا زن آمد قبل از آنی که بره خونه داماد، با هم خیلی رفیق بودن، احساساتی بودن، زن مهریه‌اش رو به شوهرش بخشید. درست؟ شوهر بعد دنجش کرد طلاقش بده، چون اختیار دست اونه دیگه، دنجش کرد طلاقش بده. حالا که طلاقش داد، ظاهر فرمایش شما آقایون و ظاهر بعضی از روایات اینه که بیچاره زنه هم حالا شوهر نداره، هم یه مشت و لقم باید بده به آقای شوهر، یعنی نصف مهرم باید پسش بده. باید جواب داد بابا این زنه که شما بهش گفتید مستحب ببخش، حالا بخشیده، حالا شما میگید آقا باید نصف مهری که بخشیدی چیزی نگرفتی، هیچی، شوهر نداری، هیچی، بدبختم شدی، هیچی، اما در این حال نصف مهری هم مستلق بهش بده. خیلی باید جواب داد، باید نشست فکر کرد جواب داد. ببینید بزرگان فکر کرده هم این فقه ارزان به دست ما نیامده. امام زیر بنای حریت و آزادی رو در عمده علمیه گذاشت، با عملش رو با رفتارش. امام در حوزه کهن سال نجد کمال هیل باقر بار خط بطلان درش کشید. قبل از امام کسی نگفته بود. هرمود هیل باقر ربا عقلا درستی لغویت تکلیف لازم میاد. امام در ایران بعد از حاکمیت مسئله معادن رو مطرح کرد. فرمود کسی تو خونش یه کلنگ زد، معدن نفت در آمد، میلیون ها بشته نفت دارد. امام فرمود که این ملک صاحب خونه نی، این ملک ملت است و ملک حکومت و باید ازش استفاده بشه. امام آمد فرمود زمان و مکان مؤثر، شما کور فقهتون از اول لمعه. کور نمیدن چند رتله، رتل چیه؟ عراقیه، مدنیه، مکی، به اعتبار راوی، به اعتبار مروی یا عم، به اعتبار زمان و مکان سؤال. این شیخ صدوق متعبده، شیخ صدوق خیلی متعبد بوده، قبرشو که نقش کردن گفتن نو تا انگشتاش ناخوناشو گرفته بود، یکیشو نگرفته بود، مدفون در ری، بهش میگن ابن باوی، اشتباه، ابن باوی اینجاست و صدوقه، یکیشو نگرفته بود که بعد حد زدن روز پنجشنبه از دنیا رفته، چون مستحب به حسب روایات که نو تا انگشتا رو روز پنجشنبه بگیرن، یه دونشو بذارن برای روز جمعه، وضع آدم خوب میشه دیگه، شهری ها اضافه میشه، اون وقت این کار را آدم بکنه. به هر حال دیدن صدوق اینجوری اینقدر تقیب داره. اما همین صدوق در باب وصیت بالمبهم، اگر کسی وصیت کرد جزئی از مال مرا بدهید، جزئی از مال، یه سری روایات میگه یه جزء از دهتا، چون دهت کوه بود که ابراهیم پرنده ها را تقسیم کرد، یه سری روایات میگه حتا، چون جهنم لها سبعت و ابواب، روایات زیاد هست. صدوق آمده میفرماد نه، اینا مربوط به اون عده از افرادی بوده که گاهی بعضیشون مالاشون رو ده قسمت میکردن، اون آدم یه جزش میشه یه جز از ده قسمت، یه عده مالاشون رو هفت قسمت میکردن، اون جزش میشه یه جز از هفت قسمت. میگه اصلا تعبدی در کار نیست. در باب دیه یه کلب، کلب شکاری، دیه از چقدره؟ تو کتب فقهی آمده 40 درهم. سگ گله 20 درهم. صدوق و دیگران تا جوار دیگران میگن اینا تعبدی، اون روزا قیمت سگین بوده، لالا شما حالا بیاید یه سگی که میتونه در زلزله بیاید جان را، چقدر قیمتشه؟ 10 میلیون، 20 میلیون، به قیمت انسان ها. شما بگید اگه یکی کشه 40 درهم بده. صاحب جواهر نقل می کند از برخی از فقها که از اون جمله است سیدنا الاستاد الامام الخمینی سلام الله علیه. می فرماد اینا هم سلام درست بود اشتباه ببخشید. اللهم الله علیه. اونایی که میگه این روایات تعبد دی قیمت سگ در هر زمان باید داد و حلوم نجر را پر از فقه از تحصیل زمان و مکان. امام آمد این راه رو باز کرد، مقدس اردبیلی بنیانگذارش بود، مقدسی که گاهی دقت کنید عزیزم، گاهی از یک روایت خوبه چند تا حکم در بیاره، یکی دو تا پنج تا شش تا ده تا یازده تا پونزده تا هجده تا نوزده تا. اگه گفتید اشکالای آیه نبه چند تا؟ بیستا و خورده الامیت و اشرین. مقدس اردبیلی گاهی از یک روایت بیش از بیست حکم در میارد، بیست و یک حکم من نوشتم کنار حاشیه ارشاده. همین مقدس وقتی میرسد به باب روایات اعضاء دیه زن که شما میگید که یه انگوش چقدر دو انگوش چقدر ازا بلغه الهد نصف الهد سرس یر جا الکی الهد نصف بر میگرده دیه کم میشه، چهار تا انگوش دیهش میشه راسته دو تا انگوش و علوم مجرا پنج شیش تا روایت داره. خوبه چند تا اشکال به این روایت ها کرده باشه. آخرش مجمع الفائده رو بردارید، بحث آخرش هم از بحث بیا، سینزه تا اشکال به این روایت ها داره. این روایاتی که میگه دیه زن با مرد برابره تا وقتی که به یک سوم دیه رسید، وقتی به یک سوم رسید اون وقت در میگرده نصف میشد، یعنی یه انگوش ده تا شطور، دو تا بیست تا شطور، سه تا سی تا شطور، چهار تا چند تا؟ چهار تا بیست تا، پنج تا، بیست و پنج تا، برمیگرده به نصف. چهار پنج تا روایت بیشتر نداره مسئله، شش تا هفت تا روایت داره، سینزه تا اشکال داره. خب اینا زحمت کشیدن، امام در وصیت نامش داره تحقیق بر تحقیقات اضافه کنید. امام بنیان گذار استقلال فکری حوزه بود، امام روحت شاد، امام با امیر المؤمنین محشور شوید، امام با حسین شهید محشور شوید، امام در سر صفه پیغمبر اسلام کنار اهل بیت دعوتت کنند و از رضوان خدا و طعام خدا استفاده کنی. امام در اون نامش به جناب آقای انصاری داره اختلافات خیلی زیاده، من عبارت عده را بخونم. شیخ در عده راجع به حجیت خبر واحد میگه اختلاف فقها خیلی زیاده، میگه در تلفظ بله از طهارت تا ابواب دیات تا عبادات تا احکام تا معاملات تا فرائض غیر اینا همش اختلاف است. میگه فقها با هم اختلاف داره، مثل عدد و رؤیت درباره روزه که های ما رمضون با رؤیت است یا با عدد هم درست میشه، اختلاف در باب طهارت ماء کر چیه چی تا میاد میرسد به اینجا اختلاف. حتی ان باب من لا یسلم الا وقد وجدت علماء من الطائفه مختلفه في مسائل من او مساله متفاوته الفتوى. لما شما تو اول فقه آخر فقه نگرد، این ارزش آزای علمیه است، دنیا اینجور تعمق ندارد، بگذارید این عمق حوزه ها حفظ بشود، بگذارید انسان های فدا بشن اما عمق حوزه ها بماند. میگه هیچ باب فقهی نی مگر اختلاف در اونجا هست و این از عمق است، این عمق داشتن حوزه است. حوزه رو ساندویجیش نکنیم، صرف میر که نمیخونیم، صرف این چنین کردن ما هم میچنین میکنیم. گفت آمده بود ضربه رو ساخته بود بشیاد داده بودن اصلش از زر بوده، این بعد که از زر بوله فلامو برداشیم فاولتل و فتحه دادیم شد ضربه. یه جلسی به اون خواسته بود پوز بدد، گفته بودن که چی میخونی؟ گفته بود که من تصریف صرف میر میخونم. گفته بودن یکرمه رو بساز، گفته بود اصلش از زر بود، هر کاری کرد نمیشد که از زر بود یکرمه بود. خوب بود میگفت صرفیین چنین کردن ما هم نیست چنین میکنیم، اینجور نیست. در ماه من اول فقه براتون بگم، آب قلیل با نجاست منفعل میشه یا نه؟ چند روایت داره که منفعل نمیشه؟ گفتن 200 روایت هست که منتهی نمی شدن. تا در این حال یه دست فقها گفتن منفعل میشه. در باب نماز جمعه مجلسی اول میگه من روایاتی که در وجود تعلیمی نماز جمعه دلالت میکنه شماره کردن 200 روایته، اما در این حال وقتی شهید ثانی قائل میشد میگن این کتاب در دوران جوانیش نوشته و اونجور حمله میکنن بهش. در یه نماز جمعه ای که 200 روایت در وجوب تعیینش میگن هست، از حرمت گرفته تا وجوب عینی آمده، حرمتی که سلار ابن عبدالعزیز گفته اولین که بعد همینجور هلومه جرا. در تسبیحات اربعه چند تا فتوا خوبه باشه؟ 15 تا. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر 15 تا نظریه داره. در دارید جواهر را مراجعه بفرمایید. در معاصی کبیره از 7 تا 700 گفتن. ابن عباس گفته از 7 تا 700. چند تا قول خوبه در تعریف معصیت کبیره باشد؟ 17 تا گفت. 17 قول و نظریه از فقها ما قدس الله ارواحهم نظر الله مزاجههم، هر چه ما داریم از اونها داریم، 17 قول دارد. خوبه این روزا که مباحثه تعطیل میشه هر وقت حوصله دارید و سر حالید بردارید این بحث مواسعه و مزایقه جواهر رو مطالعه کنید. صاحب جواهر در اونجا دیگه چیزی فرو گذار نکرده، شاید 10 قاعده فقهیه رو به شمسید کرده، بعد به 12 اطلاق تمسک میکنه که باب نماز قضا بر توسعه است نه بر تضییق. یکی از اطلاقات ببینید فقهای ما چه دقتی داشتن. صاحب جواهر میخواد بگه در نماز قضا آدم لازم نی بر خودش سخت بگیره، بخونه به تدریج، لازم نی همه کاراشو به زیر زمین. حدود 50 روایت میارد، 30 تا اجماع نقل میکنه، 12 تا اطلاق میارد. شما که اهل بحث و علمی بهتر متوجه میشین من چی میگم. یکی از اطلاقات یه گفتید کجاست، از کجا به کجا میرود. امروز دنیا در علم خودش داره همگونسازی میکند، اونا در کار خودشون پیش رفتن، اما ما هم در فقهمون فقهای ما خیلی پیش رفتن، فوق العاده. باید افتخار کرد، باید بالید به حوزه‌های علمی لکهن سال نجف و قم، باید بالید به بزرگانی که حریت دارند و فتوا میدهند، باید در رأس همه بالیدنها به امام بالید. میگه اطلاقات روایات زیارت آقا علی عبدالله دلیل بر اینه که نماز قضا مزایقه نیست. میگه این نماز قضا بناش بر این بود که تونتون بخونی، نمیگفتن برو زیارت ابی عبدالله که. این روا 12 تا اطلاق اینجوری داره. خب ما مجبوریم امروز این فقهمون رو گسترش بدیم و بنیانگذارش امام بود، فتاواش زمان و مکان. اینی که بعضی اقرار کردن زمان و مکان مال موضوعاته، کوتاه فکر کردن، خدا حفظشون کنه، اما کوتاه فکر کردن. زمان و مکان در استنباط مؤثره. امروز حرفای امام رو باید زمان و مکانش کنار هم گذاشت، امام کی چی گفته، نه اینجور باشد که حرفای امام رو یه جوری نقل کنیم که دنیا نتونه بپذیرد. امام اگر از جناب آقای مهندس موسوی فرزند خودش تعریف میکنه، اینو ما نباید به حساب هر کسی بگذاریم، قضیه شخصیت باید به حساب خودش بگذاریم. از اون کسی که وقتی بهش میگن بیا برای ریاست جمهوری کاندیدا بشو، میگن علاقمندان به امام اونایی هستن که میگن بین عدالت و آزادی میشه جمع کرد، بین اسلام و مصالح ملت میشه جمع کرد. امام در مصالح اقتصادی هم سبقه الهی داشت. همین جناب آقای مهندس موسوی میفرمود باید میخواستیم نان گران کن، هی رفتیم خدمت امام، دو سه بار رفتیم، بار آخر که رفتیم اومد ساکت میشد. امام فرمود که چرا میخواید گران کنی؟ گفتیم که آقا این نون ارزان رو بیشترش رو بالا شهری ها میخورن، این حرفایی که الان بزرگان دارن میزنن، بالا شهری ها میخورن، ما بیاییم گرانش کنیم که این ما به تفاوت که ما میدیم بالا شهری ها نخورن. امام فرمود آقای مهندس بگذار اغنیا هم مدتی بر سر سفره فقرا مهمان باشن. ببینید، بگذار اغنیا هم بر سر سفره فقرا مهمان باشن. یه جمله دیگه عرضم تمام. من بسیار خوشحالم، خدا را سپاسگزارم که پسوند نام امام را با سلام الله علیه شروع کردم. یکی هم اعتراض بهم شد. خب العاده حتی این اواخر نعوذ بالله گفتن تو این کلکت، خب ما نه کلکم هست که نعمت الهیله هیله حلال، بذاری من کلکم باشه، حالا من بخوام کلک بزنم. اما خوشحالم امروز داره جا میفته، دیدم امروز توی اطلاعیه هایی رو که راجع به رحلت امام زده از ستاب با کلمه سین را آورده، سلام الله علیه را آورده تو این نشر آثارش، سلام الله علیه. من به جناب حجت الاسلام آقای آستفن آقا هم گفتم من خیلی خوشحالم که این سلام الله علیه داره جا میفته. حالا خیلی ما مورد اعتراض قرار گرفت، مهم نبود، الحمدلله حالا جا افته. من یه جمله بهتون بگم، عرضم تمام. خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره الشریف وقتی که میخواست راجع به سید مرتضی صحبت کند میگفته صلی الله علیه، اون آقایون میگن تو چرا میگی سلام الله علیه، دکونته. بابا من که دکون همه دکونا رو دیدم، من ساچنه تو قنگه این بازی ها را شریکه آمدن برگردوندن به داستان ایسی چهار تا ساچمش مونده بود. من که دیگه دکون نمیخوام به اون تعریف هایی که امام دارد برام، من اون به تمام امروز نفرد و فارغم و هر وقت این زندگی نشرخد پاره میذارم بالا منبر، الحمدلله منبر این که بلدم برم، 30 سال منبر رفتم، پدرم پیششون صلوات شده، اونم نگرده الحمدلله نماز استیجاری فراونه، نماز استیجاری شروع میکنم به خوندن، خیلی بی‌انصافیه دیگه. او نسبت به سید مرتضی فرموده صلی الله علیه، این روضات نقل کرده. من جاشو براتون بگم که بعد خواستید برید پیدا کنید، روضات جلد 4 صفحه 303 میگه و کان نصیر الدین طوسی اذا جرا ذکره، یعنی ذکر سید مرتضی فی درسه، یقول صلوات الله علیه، و همین نه بالاتر، و یلتفت الى القضاة و المدرسین و یقول کیف لا یصلی علی السید المرتضی. به اون آقایون مدرسین و دستندر کارا میفرمود چجور برای سید مرتضی صلوات الله علیه نمیگید و گفته نمیشود؟ حالا ما حق داریم بگیم امام سلام الله علیه، حق داریم بگیم آقا یادتون نره ست و صلوات امام با خون و زندان و شلاق و شکنجه و با صدمه های بزرگان به وجود اومده، یادتون نره. هر وقت نام امام رو بردن، اون نام خاصش را شهرش را، شما ست و صلوات رو بفرستید. حالا من نام میبرم بفرستید امام خمینی، حالا دلتون خواهد انشاءالله مباحثه هفتم شعبان بیستم شهریور انشاءالله. نه اونا رو نمیخواد، حالا رو بفرستید،